شعبه قضایی در کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آنها می باشد. هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است. ساعت 8:30 صبح هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. مهمترین چالش های خانواده های زندانیان چیست؟ چه راهکارهایی برای برطرف کردن مشکلات و یا معضلات خانواده های زندانیان پیش روست؟ و اینکه سوء پیشینه به عنوان یکی از مهمترین معضلات خانواده های زندانیان و البته افراد زندانی که از زندان آزاد میشن و باز میگردن برای اشتغال در شرکت‌های خصوصی یا دولتی، چه راهکاری برای اونها میشه اندیشید؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ضمن اینکه عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر سوری، مهمان ارجمند امروز، و مجدداً عرض ادب خودم رو تقدیم بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز می‌کنم. از شما شنوندگان دعوت می‌کنم که بخشی رو بشنویم. باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
سلام خدمت کارشناس برنامه. خواستم اینو در مورد سوءپیشینه‌ای که بالاخره افرادی که خلاف کردن و زندانی بودن و قبلا بعد مثلا آزاد شدن، به خاطر اینکه باز بهشون کار بدن و اینا دنبال این کارای خلاف دوباره نرن و حمایت بشن، میتونن که قوه قضاییه میتونه کاری بکنه برای اینا که حمایت بشن از نظر کاری و به اینا کار بدن و برن دنبال کارشون و دوباره خلاف نکنن.
به معنی اینکه شما وارد زندان بشی، همونجا ازت عکس میگیرن، خب، و وسط سوء پیشینه تشکیل میشه. حالا چه یه روز باشی چه 100 سال، بعد سوء پیشینه تلقی میشه. الانم که خب ما هر جا بخوایم استخدام بشیم تو کشور ما، یه سوء پیشینه ازت میخوان، یه عدم اعتیاد ازت میخوان که 100% ازت میخوان، به مشکل برمیخوان. حالا یه جوری مثلا اونایی که زندان میگن دیگه این درد سرای دارن. الان هم که دیگه اوضاع اقتصاد و کار و نیمت ضعیفه، به این چیزا هم که بخوان گیر بدن و بهانه بگن، خب سخت میشه دیگه برای زندانیا. باید یه فکری با حال اینا کرد دیگه.
حالا اینا یه کاری کنن که دیگه این خب مشکلش مشکل مالی بوده، مشکل خاصی نبوده که ما الان نگرانش اینم. این بیاد بیرون مثلا میخواد یه جا شرکت، یه شرکت یه جای استخدام کنه، نمیتونه. واقعا یه مسئله حادیه برای ما. اینا حداقل یه کاری کنن که دیگه اینطور اونه کسانی که بدهکارن، به دلیل بدهکاری افتادن زندان، دیگه مشکل حداقل نداشته باشه.
به معنی اینکه شما وارد زندان بشی، همونجا ازت عکس میگیرن، خب، و وسط سوء پیشینه تشکیل میشه. حالا چه یه روز باشی چه 100 سال، بعد سوء پیشینه تلقی میشه. الانم که خب ما هر جا بخوایم استخدام بشیم تو کشور ما، یه سوء پیشینه ازت میخوان، یه عدم اعتیاد ازت میخوان که 100% ازت میخوان، به مشکل برمیخوان. حالا یه جوری مثلا اونایی که زندان میگن دیگه این درد سرای دارن. الان هم که دیگه اوضاع اقتصاد و کار و نیمت ضعیفه، به این چیزا هم که بخوان گیر بدن و بهانه بگن، خب سخت میشه دیگه برای زندانیا. باید یه فکری با حال اینا کرد دیگه.
اینا که مثلا به دلیل همون بدهکاری یکی دو سال یا چند سال زندان بیان بیرون بتونن کار کنن دیگه، این مشکل نداشته باشن.
چه این قوه قضاییه تسهیلاتی برای این انجام بده که بتونن کارآفرینی بکنن یا یه مجتمعهایی رو تأسیس بکنن که اینا اونجا مشغول کار بشن و مهارتهایی رو به اینا آموزش بدن.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، مجددا سلام میگم به شما عزیزان شنونده و متشکر از اینکه گفتگوی اجتماعی رو انتخاب کردید و میشنوید. خب ما هفته های گذشته برنامه های مختلفی داشتیم در گفتگوی اجتماعی، موضوعات مختلف، و این هفته تمرکز ویژه داشتیم بر معضلات زندانیان، مشکلاتی که مرتبط هست با خود زندانیان و مشکلات طبعی و ناشی از حبس، و در برخی از برنامه هامون راجع به مشکلات خانواده ها صحبت کردیم. امروز هم میخوایم یک مروری داشته باشیم برای مواردی که خدمت شما گفته شد، و البته یکی از مهمترین مشکلاتی که در حقیقت زندانیان باش روبرو هستن و بعد از اون خود به خود به خاطر مسائل اقتصادی خانواده ها دست به گریبان اون خواهند بود، مشکلات پس از زندان هست، که به عنوان نمونه اشتغال به کار در مراکز دولتی یا خصوصی رو میتونم بهش اشاره بکنم که یک نکته یا بگیم معضل مهمی وجود داره برای زندانیان، که البته خب قانونی هم هست و جزای جرمشون رو در حبس کشیدن، ولی به هر حال مشکلی بعد از اون به وجود میاد به اسم سوء پیشینه، یا در حقیقت گواهی عدم سوء پیشینه، که در مشاغل مختلف مطالبه میشه و فرد زندانی با وجود اینکه نیاز به کار داره بعد از اینکه به جامعه بازگشت و انشالله متنبه هم شد، با این مسئله روبرو میشه که به خاطر اینکه در حقیقت نمیتونه عدم سوء پیشینه بیاره در برخی از موارد حبس و جرم هایی که در حقیقت در قانون شمرده شده و امکان اشتغال نداره، و خانواده هم به صورت طبعی هم قاعدتا دست به گریبان مشکل اقتصادی خواهند شد پس از زندان، نه تنها در حین زندان. جناب دکتر سوری، ضمن اینکه خیر مقدم میگم به شما و فتح بابی رو بفرمایید با شنوندگان عزیز، میخوام بگم که با توجه به شما در زمینه فرهنگ سازی مدیریتی که در قوه قضاییه در دادگستری استان تهران زحمت میکشید تو حوزه فرهنگسازی، ما مواردی که شکافتیم آخر سر همش یک روی کردی به بحث فرهنگسازی هم داشتیم، ضمن اینکه امروز هم مثل جلسات گذشته‌ای که بعضا در خدمتتون بودیم موارد کلی رو عنوان میکنیم، بحث فرهنگسازی هم یه اشاره‌ای داشته باشیم. خدا شما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و مای. ضمن عرض ادب و سلام خدمت شما مجری گرامی و هموطنان عزیز شنونده، در زمینه فرهنگ سازی به هر حال یک وظیفه رو داریم که با رویکرد قضایی به این موضوع نگاه میکنیم و هموطنان رو در رابطه با این که با یک فرد زندانی که از خانوادهشون یا دوستشون یا آشناشون یا در محلشون وجود داره چجوری برخورد بکنن و او رو چگونه نگاهش بکنن، حتی وقتی که یک نانوایی مراجعه میکنه اون فرد نانوا با او چگونه برخورد بکنه، به هر حال اینا همش یک اثرات بازتابی داره. من برای اینکه بخوام در رابطه با بحث پیشینه، سوء پیشینه صحبت بکنیم، که به قول حضرت گواهی عدم سوء پیشینه هست، مطرح هست که به اشتباه هموطنان میگن سوء پیشینه، و گواهی عدم سوء پیشینه خب باید برای فهمش ما ببینیم پیشینه چی هست. ما یک سری سوابق سوء داریم که این سوابق سوء مؤثر هستن، یک سری سوابق غیر مؤثر هستش. سابقه مؤثر کیفری اون سابقه است که فرد رو از موهبت‌های اجتماعی محروم میکنه، مثلا نمیتونه نماینده مجلس بشه، نمیتونه بیاد قاضی بشه، نمیتونه بره سر دفتر ثبت اسناد و اینها بزنه، یک سری محرومیت‌های اجتماعی رو به دنبال داره. این میشه سابقه مؤثر کیفری. ولی کم بعضی از سابقه مؤثر کیفری نیست، مثلا فرد یه اتهام بهش وارد میشه، محضر بازپرس میرسه یا دادیار میرسه، تفهیم اتهام میشه، قرار تامین براش صادر میشه به تناسبش و نمیتونه قرار رو ایداع کنه، وثیقه رو ایداع کنه یا کفیل معرفی کنه، منجر به بازداشتش میشه. این بازداشتی که در این صورت که هموطنان از این خیلی میترسن، من مدتی که 8 سال بازپرس بودم از این خیلی اظهار پشیمانی و ترس میکردن که من رو نفرستید زندان، برام سابقه نشه. ما توضیح میدادیم خدمتشون که نه، این برای شما سابقه نخواهد شد، چون سابقه مؤثر کیفری نیست. در نتیجه ما بحث ثبت رو بخوایم داشته باشیم در امر پیشینه که کریمینال ریکوردر هم بهش میگن در بحث حقوق بین‌الملل، ما باید ابتدا ببینیم پیشینه چیه.
سابقه جنایی.
بله، ثبت سابقه جنایی، کریمینال ریکوردر که این ریکوردش ثبت کریمینال هستش، که حالا این باید ببینیم اصلا پیشینه چی هست. پیشینه در لغت معنی سابقه هر چیزی رو ما بهش میگیم، مثل سابقه مربوط به پیدا شدن صنعت‌های مختلف اهم از نفت و هر چی که در رابطه با تحصیلات زمینی باشه، هوایی باشه، هر چی باشه که یک عملیاتی که منجر به یک تجزیه و یک ترکیب و یک کشف بشه روش میگیم پیشینه.
بله.
اینو بهش پیشینه گفته میشه. و اینکه مثلا در هر کدوم از این فرایندها مثلا نفت چه محصولاتی رو میده بیرون، ازش چه استحصال میشه، اینا همش رو ممکنیم در رابطه با پیشینه باش بحث کنیم. وقتی میایم گریز میزنیم به یک فرد سابقه دار، تمامی سوابق او به صورت مانیتورینگ، به صورت رنج شده و در مقابل قاضی قرار میگیره و این میشه سابقه پیشینه او، که اگر سابقه نداشته باشه یک ورقه سفید به او داده میشه به عنوان گواهی عدم پیشینه. پس اون زندانی که فرد به عنوان قرار تحت قرار قرار میگیره، اون به هیچ وجه سابقه کیفری مؤثر براش محسوب نمیشه، فقط صرفا اون کیفری که تحت حکم قرار بگیره، حکم قطعی و در زندان قرار بگیره.
چه بسا خود فرد هم مطلع نباشه و بگه من که سابقه زندان دارم پس نمیدونم.
بله بله بله، این خیلی برای هم
درسته. بگه خب من که میدونم زندانی بودم دیگه مسلما ثبت شده.
بله.
متشکرم از توضیحات مقدماتی شما. اما مهمان دیگری در برنامه گفتگوی اجتماعی حضور پیدا کردن به صورت تلفنی، جناب آقای حسین رضازاده، دبیر محترم کمیسیون حقوقی و جزایی مجلس. جناب رضازاده سلام، خیر مقدم ما رو بپذیرید. من مرتضی خوشکام و جناب آقای دکتر سوری در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین دوستان خوبی شما. در خصوص سوء پیشینه، اول خوابی دوستان اشاره میکردن، به پیشینه اشاره میکردن، ولی خب ما اینجا معیار و موضوع به نظر سوء پیشینه است. یعنی پیشینه،
بله، مقدماتی رو داشتیم میگفتیم راجع به اینکه اصلا چرا مردم حالا بی فکر میکنن سوء پیشینه، در حقیقت گواهی عدمش رو باید بیارن.
بله بله، سوء پیشینه چون خب ممکنه کسی پیشینه داشته باشه ولی الان به عنوان نقطه سوئی در چیزش محسوب نشه. یه مقدار ببین، من به نظرم میرسه که متاسفانه ما نگاهمون نسبت به این مسئله نگاه هم غیر قانونی هست هم غیر منطقی. قانون مشخص کرده افرادی که دارای فرض سوابق کیفری باشن در چه مدت محروم میشن از او حقوق اجتماعی و بدون او اعمال رسلا کاری غیر از این که قانون مشخص کرده به نظر من اجحاف در حق افراد.
یکم توضیح میفرمایید راجبش؟
ببین من الان بعضا میبینیم که طرف استعلام میکنن تو پیشینه، خب میگن ایشون فرض کن 10 سال پیش 5 سال پیش مرتکب جرمی شده و زمان چند سفری شده، قاعدتا خب اینو باید همو سازمانهای مربوطه اعلام کنن که فاقد سوء پیشینه مؤثر هست. تمام،
به خاطر گذر زمان.
بله، ولی بعضی وقت میان اینا شرحو مینویسن بعد میگن غیر مؤثر. این دیگه نگاه منفی تو مجموعه نسبت به فرد ایجاد میشه.
بله.
که بله در پذیرش یا در استخدام یا در هر کاری که این
مثلا در تصمیم سازی اونها اثر میذاره،
اثر منفی میذاره. من به اعتقادم باید اینا دوستانه کار میکردن که وقتی که استعلام میشه و معیاری که قانون مشخص کرده چند سال بگذره و این رفع اثر میشه اونو در نظر بگیرم و بعد از او دیگه فقط یه هم برگ سفیدی باشه اگر سابقه دیگه نداشته باشه، سابقه موثری که همچنان باقی باشه.
الان این ریکورد ها رو قوه قضاییه در حقیقت داره آرشیوش رو ارائه میده، فیدبک رو در حقیقت بازخورد رو
نه قوه قضایی هم نه، بعد وقت از مراجع انتظامی اینا یه شرحی از وضعیتش منعکس میکنن، بعضا میبینی همون شهر به دست بعضی افراد میرسه که او معمولا اون سوابقی که داشتن اینا رفع اثر شده ولی همچنان ذهنیت برای او افراد تصمیم گیرنده ایجاد میشه و این واقعا خیلی مخرب هست. ببین
پدیده داریم
تو جرم شناسی که میگن پدیده بچسب زنی، یه بچسب نمیشه به یه خورده که متاسفانه این وضعیت همچنان ادامه پیدا میکنه و یه فردی واقعا از حقوق اجتماعی محروم میشه برخلاف قانون. هم
خب کمیسیون محترم حقوقی تا حالا ورود کرده راجع به همین موضوع، حالا به ظاهر کوچیک یا که زیر شاخه ای هست ولی خب مهمه.
ببینید ورود نیاز به قانون، ما قانونش داریم، فقط باید اونایی که نظارت دارن بر این کار اونا دخالت بکنن. خب، یعنی
نظرتون حضور در مجلس نیست؟
بله اونا خب بحث نظارتی هست، ولی خب اونا وقتی که این مثلا اعلام میشه اونا هم چیزی که قانون هست میگن ما اجرا کردیم، ولی تو عمل یه بعضی وقت میبینی جایی تفاوت داره.
یعنی بعضی از بانک های اطلاعاتی صفحه سفید ارائه میکنن، بعضی از بانک های اطلاعاتی با توضیح پیوست ارائه میکنن.
بله اینا ببین من به خودم باید یه برنامه ریزی بشه که اینا توضیح بشن، افرادی که در استعلام حضور دارن ما توضیح بشن که خیلی به مسائلی که دیگه گذشته و اثر نداره اشاره نکنن که واسه ذهنیت منفی بشه.
بسیار عالی.
قانون هست فاقد سابقه معطل کیفری تمام دیگه وارد چیزی نشن، مگر موارد حساسی که مثلا فرض نیاز هست یه افرادی یه اطلاعاتی بیشتری داشته باشن، اون نهادها خب خودهای اطلاعاتی دارن، اونو بخوان تکلیف
اونا ذاتن دسترسی هم دارن خودشون.
بله اونا هم دسترسی دارن، ولی متأسفانه عرض میکنم الان تو خیلی از مباحث که قانون مشخص کرده و حقوق اجتماعی یه شهرونده رعایت نمیشه. یعنی طرف فرض کنید اصلا سابقه در شورا سابقه داره، سابقه موثر نیست دیگه. اصلا محرومیت از اینکه شورا بشه عضوی از شورا بشه نداره، ولی کافیه که همین این سابقه توش بیاد، یه سابقه غیر موثری که مال 10 سال پیش بوده ما داشتیم، طرف سرباز فراری بوده، یعنی اعلام کردن این سرباز فراری هست،
غیبت داشته چه بس؟
بله از غیبت داشت. آره این اعلام کردن بعد اومدن تو بحث بررسی صلاحیت گفتن چه سابقه کیفری داره و اینو رد کردن. ما خودمون بررسی کردیم گفتم خب این سابقه اول کیفری موثر نیست، ثانیا یه موردی هست که ما رو گذاشته تموم شده.
بله
خیلی مسائل داره. من تو شهرستان کازرون چیز هولوش 17 نفر ما مورد ردی داشتیم که اینا من بررسی کردم که واقعا اصلا از مواردی نیست که باید مثلا فرض اینا رد صلاحیت بشن.
خب حل شدش یعنی با اون
بله اونا حل شدن. بله حل شدن، من خودم پیگیری کردم مستقیم و ما هیچ ردی نداشتیم در این خصوص.
درست برای غیر مؤثرها در حقیقت از جهت زمانبندی زمانی تعریفی قانون مشخص کرده.
بله اصلا برای بله صراحت داره فرض در جرایم با توجه به وضعیتشون زمان تعیین کرده، 1 سال 2 سال 3 سال فرض 5 سال
بله
مشخص کرده، زمان تعیین کرده.
بسیار
بعد از این دیگه فاقد چیز موثره. ولی عرض میکنم اصلا متاسفانه اجرا یعنی بعض اثر میذارن. الان شما تو هم بحث بررسی صلاحیت اعضای شورا، حالا ما دیگه بحث چیزا وارد نمیشیم، هم شورای اسلامی شهر و روستا بیشتر افرادی که رد شدن یه چیزی اشاره طوری کرده بودن که مبنای قانونی نداره. من در خدمت تو هستم اگر
زنده باشید. خب من یه درخواست کنم در خاتمه عرایزی که با شما داشتیم و گفتگویی که داشتیم از جناب آقای حسین رضازاده دبیر محترم کمیسیون حقوقی و جزایی مجلس، میخوام در حقیقت این قول رو حالا چه بسا به نمایندگی از مردمی که صدای ما رو شنیدن بگیرم که یک گام موثرتر بیش از پیش، چون خود شما الان در حقیقت موزل رو دقیقاً میدونید که یک قسمت نظارتی یا حالا یک قسمت اجرایی داره، حالا تخلف یا به گونه کامل قانون رو اجرا نمیکنه، یک قسمت نظارتی هم شاید بتونه مکمل بشه. ما میتونیم این وعده رو بگیریم که انشالله حالا مدتش هم خودتون بگید ظرف یک ماه آینده یک اقدام موثر ولو شده در حد نطقی یا پیگیری شخصی انجام بدید، حالا اگر به صورت کمیسیون باشه که خیلی بهتره.
حالا اگر شما هم مورد داشته باشید ما اعلام بکنید، قطعا ما بعد وظیفه اگه بدونیم واقعا همچنان این مسئله داره آزاردهنده است برای شهروندا و خدای نکرده متعدی و شهروندا، قطعا اقدام میکنیم و او تذکرات لازم حتما خواهیم داد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از آقای عزیزاده، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خب شنوندگان عزیز، گفتگوی ما رو شنیدید با دبیر محترم کمیسیون حقوقی و جزایی مجلس. خب جناب دکتر سوری، برگردیم به بحث خودمون. راجع به مقدمه داشتید میفرمودید، راجع به پیشینه که فرمودید و حالا سوی پیشینه که جناب رضایی هم جناب رضازاده هم توضیحاتی دادن، ادامه بفرمایید راجع به سوی پیشینه.
خدمت عرض کنم که ما سوی پیشینه یا سابقه کیفری رو در قانون مجازات اسلامی 1392 کاملا در ماده 25 همین قانون مجازات اسلامی داریم.
بله.
که من ماده رو براتون بخونم. ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان با مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکنند. یعنی یک مجازات اصلی داریم، یک مجازات تبعی. مجازات تبعی همون محرومیت اجتماعی هستش.
مثلا دو نوع مجازات. بله. مجرم
مجازات تبعی بعضا تو حکم آورده میشه، بعضا خود به خود به صورت اتوماتیک با خودش اجرا میشه. مثلا بند الفش ملاحظه بفرمایید، نمیشه 7 سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات، یعنی کسی محکوم بشه به اعدام یا به قصاص. بله. ولی که حالا با ولی عدم توافق میکنن، مصالحه میکنن به دیه. وقتی اون جنبه عمومیش میمونه، بله، در زندان که قرار گرفت، پس از اینکه در اجرای حکم اون قرار گرفت، با اجرای حکم متوقف شد. بله. 7 سال بعد از اون این تبعی مجازات تبعی رو به دنبال اون فرد خواهد داشت. یعنی
که مشخص هم کرده که مثلا معمولیت از مشاغل دولتی هست، یا
مشاغل دولتی، مشاغل عام المنفعه که به طور نسبت به جامعه.
بله.
بند به 3 سال در محکومیت به قطع عضو، یعنی از صالب حیات یک پله پایین تر. قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده به بیش از نصف دیه مجنی علیه باشه، نفی بلد و حبس تا درجه 4. ما در ماده 19 وقتی مجازات رو درجه بندی میکنیم، به حبس تا درجه 4، اینجا 3 سال فرد اون مجازات تبعی رو با خودش خواهد داشت.
نفی بلد هم که همون تبعید.
تبعید، بله، به شهرهایی که دور افتاده هستن. 2 سال در بند پ این ماده 25 میگه 2 سال در محکومیت به شلاق حدی. ما شلاق به 2 دست تقسیم میکنیم، شلاق تعزیری که به مایره الحاکم هست، به دست حاکم و قاضی هست، و یه شلاق حدی که مثلا کسی افترا بزنه، افترای مثلا ناموسی بزنه به کسی که قصد، ما اصطلاحا همش میگیم 80 ضربه شلاق داره. اما اگر فحاشیای رکیک بکنه تا 79 ضربه، تا 74 79 ضربه، یک درجه کمتر از
تعزیره و قاضی تشخیص
قاضی تعزیش میگه که چقدر بزنه بهش. درسته که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنون علیه باشه یا کمتر از آن باشد، و حبس درجه 5 که به اون مرز درجه 6 و 7 و 8 میرسه. ملاحظه میکنید که این ماده 25 خدمتتون عرض کنم محکومیت قطعی کیفری رو در جرائم عمدی ماده لحاظ کرده و در 3 بند این رو توضیح داره. در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشین کیفری محکوم درج میشه و در گواهی صادر از مراجع زیره منعکس نمیشه.
موارد مالی چطور؟
مالی که اصلا جرم محسوب نمیشه. اگر مالی جرم مالی علیه اموال داشت، نه نه، ببینید ما مثلا مالی رو جرم محسوب نمی کنیم، که ما میگیم جرائم رو به 3 دسته تقسیم می کنیم، یا جرم علیه اشخاص.
بله.
یا علیه اموال، یا علیه آسایش و امنیت عمومی. اگر جرم علیه اموال باشه که میره تو قالب کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، اینها، اون میشه جرم علیه اموال. ولی اون جرم مالی که شما فرمایش کردید، مثلا مشکل مهریه، بله، مهریه و مطالبات چک، اینها، اینا هیچ گونه جرم محسوب نمیشه.
مگر چک کیفری باشه.
اگر نه، اگر کیفری باشه که اون تو قالب کیفرش میره، که مطابق ماده 3 و ماده 7 قانون اصلاح صدور چک که اون مجازات خودش رو داره، اون میره تو قالب کیفر، باز مجازات تبعی شو داره. که مثلا محرومیت در دست چک یک مجازات تبعی هستش که برای اون در نظر گرفته میشه. در نتیجه ما اگر بخوایم بحث مالی رو مطرح بکنیم که اصلا اون از قالب جرم خارج میشه و ورود نمیکنه به این حیطه، جرائمی که مثل اختلاس، کلاهبرداری و حتی سرقت که جرم علیه اموال محسوب میشه، اینها میاد تو این قالب قرار میگیره و مجازات تبعی رو با خودش داره. اما در سوء پیشینه ها، برای گواهی عدم سوء پیشینه، عرض کردم خدمت، در غیر مواردی که ماده 25 احصا شده، محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشه، تو پروندهش هست، یعنی اون اگر مرجع قضایی بخواد مراجعه کنه میتونه ببینه، ولی سایرین در گواهی که صادر میکنن براش لزومی نداره براش این رو بیان بکنن، مگر به درخواست مراجع. من عرض کردم محضرتون، مگر به درخواست اون مرجع استعلام کننده که میخواد یک بازنگری در مجازات بکنه، میگه آقا کل ماهیت این فرد رو برای من تبیین کن در اون نوشته، که اونجا کامل نوشته
خب
میشه و ارائه میشه.
در حقیقت بخش خصوصی معمولا نمیتونه این درخواست رو بکنه، درسته؟
قطعا هم بکنه پاسخ داده نمیشه.
برچون خاص بر... دولتی یا خیلی ویژه اگر باشه.
مثلا فرد میخواد بره مثلا نظامی بشه، مثلا میخواد بره در یک نیروی مسلح مثلا خدمت بکنه، خب قطعا اون فردی که میخواد حافظ امنیت اجتماع از جهت حفظ ثغور و حفظ امنیت جامعه بشه، باید از نظر پالایش قضایی پاک باشه، اون استعلام ها کافی انجام میشه و ما به مرجع مربوطش اون استعلام رو پاسخ میدیم.
بسیار خب، من دستبندی بکنم برای اینکه به جنبندی رو یواش یواش شروع بکنیم از بس. اینکه ما در حقیقت جزای جرم ها رو دستبندی میکنیم به اینکه آیا در حقیقت مجازات تبعی دارد یا ندارد، یا اینکه فقط حالا یک مجازاتی رو میکشه.
بله.
اونی که تبعی هم دارد دو دسته تقسیم میشه که بخشی از اونها در گواهی عدم سوء پیشینه درج میشود و بخشی هم درج نمیشود و قانون اینو مشخص
کرده. هم ماده 25 گفته دیگه،
پس تا اینجا دوگانگی نیست، مشخصه. بله. که برخی از اینها در حقیقت باید درج بشه، برخی اون کاغذ سفید درج میشه.
بعد در پرونده شون هست.
بله. اما اگر استعلام های ویژه صورت بگیره توسط مراجع ذی‌صلاح، جزئیات در اساسشون،
من قسم سومم اضافه کنم بهتون، براشون اون قسمت از بازداشت هایی که با قرار تأمین صادر میشه در حین تحقیقات.
بله.
فرد نمیتونه وثیقه ایداع بکنه یا نمیتونه کفیل معرفی بکنه، بچه زمان بذاره، منجر به بازداشتش میشه. این هم در اگه مثلا بعد بیاد تبرئه بشه و از زندان آزاد بشه، اون جزء سوابق کیفریش محسوب نخواهد شد. این هم سومین مطلب شد. خدمت هست این مطلبی اگه شما فرمایید.
مهمان تلفنی داریم، اگر اجازه بفرمایید یه رفت و برگشتی داشته باشیم. در خدمت جناب آقای محسن مقدسی، رئیس محترم شعبه 103 دادگاه بهارستان هستیم. سلام جناب آقای مقدسی، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و دستندرکاران خوب برنامه و مهمانان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. به هر حال جایی دارید که شما دارید تجربیات زیادی قاعدتا اندوختید از حیث در حقیقت موارد عملی که افراد باهاش روبرو هستند. ما داریم راجع به تبعات ناشی از این درج در حقیقت سوء پیشینه در سوابق افراد صحبت میکنیم و اینکه بعد از اینکه از زندان خارج میشند به هر حال یک تبعاتی رو برای اونها در نظر گرفته قانون و یه بخشی هم نانوشته خود جامعه، شاید بگیم یک مقدار زیادتر از اون چیزی که قانون براش در نظر گرفته در عمل لحاظ میکنه. مختصری راجع به این و اینکه آیا راهکاری میشه براش اندیشید صحبت میکنید برای ما؟
بله، عرض به حضور شما که همونگونه که مهمان محترم برنامه فرمودند، کامل هم فرمودند، در ماده 25 قانون مجازات اسلامی اینها کاملا پیشبینی شده. ببینید، سوء پیشینه صرفا در ارتباط با محکومیت های کیفری مؤثر ما میتونیم بگیم طرف سوء پیشینه داره، در سایر موارد نباید بگیم طرف سوء پیشینه داره. متاسفانه تبعات اجتماعی همونگونه که خودتون فرمودید، به صرف اینکه یک نفر به زندان میره ولو حتی به خاطر مهریه یا مسائل حقوقی و مالی هم باشه، یک سری تبعاتی رو ناخودآگاه اجتماع برش بار میکنه که این صحیح نیست. گواهی رو که مراجع قضایی صادر میکنن عموماً بر این هست که مینویسن فاقد سابقه کیفری مؤثر. بعض میرسید مگمانم این هست که این رو مراجع قضایی میتوانند به صورت یک مقدار هنرمندانه تر بنویسند و این رو بنویسند که در واقع سوء پیشینه ندارد، چون اون چرا که قانون برای ما ذکر کرده این هست، گفته اگر مجرم سابقه کیفری مؤثری دارد قید شود که شون سابقه دارد.
درست.
اما در برخی از دادسرها یا برخی از مراجع که ذکر میشه، چون می نویسن سابقه محکومیت غیر مؤثر دارد، همین رو هم متاسفانه دیدیم که خیلی از جاها و اداراتی که این رو استعلام کردن میگن خب پس چه سابقه ای داره، در حالی که از دیدگاه قانون ما باید بنویسیم یا سابقه دارد سابقه ندارد. و وقتی بنویسیم سابقه ندارد، طرف میتونه از جهت اشتغال و از جهت مطالب بعدی به راحتی بتونه و مثلا مسیر کارش رو ادامه بده و انجام بده.
این توضیحی که شما فرمودید غیر از اون در حقیقت مشاغل حساس و خاصی هستش که اونها.
بله بله بله. ببینید، مهمانتون فرمودن در بسیاری از موارد اداراتی که این رو استعلام میگن اگر به صورت محرمانه باشه، خب میتونن مراجع تحقیقاتی بیان جایی که به اصطلاح حساس است، خب اطلاعاتی پیدا کنن. طبیعی هم است که فردی که به هر حال سابقه داره اگر بخواد استخدام یکی از مراجع حساس، یکی از مراجع مهمه بشه، خب طبیعی که این سابقه هر عقلی میپذیره که این رو نپذیرن. اما در هر صورت سوابق کیفری مؤثر طبق قانون کاملا احصا شده در ماده 25، پیشبینی شده. اون چی که از مراجع قضایی استعلام میشه میبایست قید بشه که سابقه کیفری مؤثر دارد یا ندارد. وقتی بنویسن سابقه کیفری مؤثر ندارد، دیگه شرکت ها، ادارات و نهادهایی که در واقع غیر حاکمیتی هستند و حساسیت ندارن نمیبایستگی این فرد رو به عنوان یک فرد سابقه دار یا دایستو پیشین حساب کنن.
درسته.
و این به نظر من یک مجازات طبعی غیر قانونیه اگر این فرد رو از اشتغال منع کنن.
یعنی مجازات سالسی میشه علاوه بر
احسن بر شما. خب قانونگذار کاملا در ماده 25 مشخص کرده، گفته آقا اگر سوابق کیفری مؤثر داره این تبعات رو براشون داره و اگر ندارد ایشون به هر حال میتونم اشتغال داشته باشم، به هر حال روند معمولی رو مثل انسان معمولی انجام بده.
خب یک سوال دارم اونم اینه که نظارت این بالاخره با کیه؟ یعنی اگه مشکل قانونی داریم که خب مجلس باید مثلا اونو حلش بکنه، یا قوه محترمه قضاییه باید مثلا تو اون لایحه‌ای که تقدیم میکنه این رو هم بیاره که به صراحت، یعنی یک کلمه صراحت بیاره که این حل بشه، چون بدنه جامعه که نمیتونن دیکته بکنن. اینجوری اگه تفسیری باشه هر بخش میتونه خودش یک تعویل و تفسیری داشته باشه.